آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر شدی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بنام و یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 17 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 7 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2025 میلادی. ۱۴۴۳ سال پیش در روز هفتم شوال سال سوم هجری قمری جنگ احد در دامنه کوه به همین نام در شمال مدینه میان مسلمانان و مشرکان روی داد. مشرکان قریش در پی شکست سنگین در جنگ بدر این جنگ را تدارک دیدند. به همین جهت 3000 جنگجوی قریش با تجهیزات کامل به صحنه نبرد احد آمده بودند، در حالی که مجاهدان مسلمان 700 تن بیش نبودند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از مقابله با سپاه قریش همچون گذشته با یاران خیش در مورد چگونگی مبارزه با مشرکان مشورت کردند و سرانجام نظر کسین را پذیرفتند که خواستار نبرد با قریش در خارج از شهر مدینه بودند. جنگ میان دو سپاه در دامنه کوه احد رخ داد و ابتدا مسلمانان پیروزی درخشان به دست آوردند، اما به خاطر غفلت و تخلف عده از آنها از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر حفاظت از تنگه حساس در کوه احد، جنگجویان قریش از همان محل به مسلمانان حمله کردند و آنها را در وضعیت دشوار قرار دادند. در این مرحله از جنگ جان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به خطر افتاد و حدود 70 نفر از مسلمانان از جمله حمزه عمک شجاع و از جان گذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شدند. با این حال مشرکین قریش نتوانستند پیروزی قطعی به دست آورند و به مکه بازگشتند. ۱۳۴۰ سال پیش به نقل از برخی از منابع تاریخی در روزی هفتم شوال سال 306 هجری قمری احمد ابن جیهانی دانشمند معروف ایرانی عهد سامانی درگذشت. ابو عبدالله احمد ابن جیهانی دانشمند، سیاستمدار و جغرافیدان مشهور ایرانی به واسطه تحقیقات ارزنده‌ای که انجام داد در جهان اسلام شهرت زیادی کسب کرد. مهمترین اثر ابن جیهانی کتاب در علم جغرافیا تحت عنوان المسالک و الممالک است که جغرافی نویسان متأخر اطلاعات خود را در باره سرزمین های آن دوران از این کتاب اخذ کردند. ۵۳ سال پیش در روز هفتم شوال قمری آیت الله مرزا ابوالحسین شعرانی صاحب تفسیر معروف منهاج الصادقین در سن 73 سالگی چشم از جهان فرو بست. این علامه عالی قدر در جمعی علوم دینی دارای مهارت کافی بود و به زبانهای فرانسه، عربی و انگلیسی تسلطی کامل داشت. وسعت دانش و از دروسی که طی سالیان متمادی تدریس کرده به خوبی آشکار است. از شعرانی تألیفات فراوان بر جای مانده است که میتوان به حواشی و تعلیقات بر تفسیر منهاج الصادقین در 10 جلد و شرح کفایة الاصول اشاره کرد. و 25 سال پیش در روز 17 فروردین ماه سال 1379 هجری شمسی نعمت الله گرجی بازیگری تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران درگذشت. نعمت الله گرجی صفت در سال 1305 در تهران متولد شد. در جوانی به دلیل علاقش به نمایش های سیاه بازی و گروه های سیار این نمایشگاه پیوست و مدتی را به اجرای نمایش در شهرستان ها گذرانید. پس از بازگشت به تهران در عرصه تئاتر فعالیت خود را آغاز کرد. بازی در مجموعه های تلویزیونی در اوایل دهه 1350 موجب شهرت او در زمینه بازیگری شد. پس از انقلاب فعالیتش در این زمینه گسترده تر شد و در مجموعه های بسیار از جمله هزار دستان، شاه دوست و این خانه دورست ظاهر شد. باید گفت ماندگارترین نقش آفرینی گرجی در سالهای اخیر بازی کوتاه ولی بیادماندنیش در نقش باغبان در فیلمی زیبای درخت گلابی به کارگردانی مرحوم داریوش مهرجویی در سال 1376 بود. او در روز 17 فروردین ماه سال 1379 هجری خورشیدی به دلیل بیماری ریوی درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 17 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 7 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: لیموی تاجیکستان و سهم آن در اقتصادی کشور، دوستی جای خود و تجارت جای خود. ازبکستان باجی گمرکی سیمنت صادراتی تاجیکستان را بالا برد. هشدار تاجیکستان از خطر آبشویی 1/3 پریاخوی طبیعی آسیا مرکزی تا سال 2050 و نرخ ارز در تاجیکستان. لیمون یا لیموی تاجیکستان جایگاه خود را در بازارهای بین المللی مستحکم تر می کند. صرف نظر از کم کاهش یافتن حجم تامینات، تقاضا به لیموهای تاجیکستان در بازار کشورهای قزاقستان، روسیه و بلاروس افزایش دارد. رشد تکنولوژی های گرمخانه‌ای، جاری نمودن نوهای نو و دستگیری دولتی برای ساحه، دورنمای وسیع فراهم آورده، پرورش رستنی های سیتروسی را به یکی از عنصرهای کلیدی اقتصادی ملی تبدیل داده است. طبق معلومات خدمات گمرک، در دوام 11 ماهی سال گذشته 2024 تا تاجیکستان با مبلغ 672 هزار دلار بیش از 2000 تن لیمو صادر کرده است. با وجود کاهش حجم صادرات نسبت به سال 2023 وقتی که حجم صادرات 12.4 هزار تن را تشکیل داده تقریبا 805 هزار دلار درآمد گرفته شده بود، لیموهای تاجیکستان در بازارهای بین المللی همانا تقاضا دارند. مساحت باغهای سیتروسی در تاجیکستان بیش از 5 هزار گکتر را تشکیل می دهد که قسم زیادی آنها را لیموزارها تشکیل می دهند. حاصلناکی لیمو به 150 سنتنر از هر یک گکتر می رسد، اما در شرکت های کشاورزی جداگانه با توفیل استفاده نوهای نو که از جانب سلکسیونران تاجیک تهیه شدند با 500 سنتنر نیز می رسد. در تاجیکستان سالهای نزدیک به 7000 تن رساندن حجم صادرات لیمو به نقشه گرفته شده است. تجارت لیمو پروری خیلی پردرآمد است. از یک گکتر زمین درآمد به دست آورده می شود که 8 تا 10 مرتبه بیشتر از دیگر درختان میوه‌گی بیشتر است. مقامات ازبکستان ارزش انجام رسمیات گمرکی واردات سیمنت از تاجیکستان را به اندازه 9 مرتبه بالا بردند. این تغییرات برای تاجیکستان چی پیامدها داشته می تواند؟ سامانه از پلوس به این مطلب پرداخته نوشته است: صادرکنندگان سیمنت تاجیکستان با مشکلات مواجه شدند که آنها را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. از 5 نوامبر سال 2024 مقامات گمرک ازبکستان برای انجام رسمیات گمرکی واردات هر یک تن سیمنت از تاجیکستان 300 دلار طلب دارند. قبلا این پرداخت ها همگی 35 دلار برای هر تن بود. باج نوبتی گمرکی محصولات تاجیکستان را در بازار ازبکستان رقابت ناپذیر می سازد. صادرکنندگان مطمئنند که بالا بردن مبلغ پرداخت های گمرکی با مشورت کارخانه های استحصال سیمنت ازبکستان صورت گرفته است. از اپلوس تاکید کرد که این زمان در قلمرو ازبکستان 30 کارخانه استحصال سیمنت فعالیت داشته، ساختمان و تعمیر و از نوسازی چندین کارگاه و کارخانه دیگر ادامه دارد که پس از مورد استفاده قرار گرفتن آنها منع پوره واردات این محصول از احتمال دور نیست. قابل ذکر است که تاجیکستان در برابر قرغیزستان تأمین کننده اساسی ازبکستان با سیمنت محسوب می شود. طبق معلومات وزارت صنعت تاجیکستان سال 2023 در تاجیکستان حدود 4.5 میلیون تن سیمنت استحصال شده است که بیش از 940 هزار تن آن به خارج کشور انتقال یافته است. این محصول تنها به افغانستان و ازبکستان ارسال می شود. طی 14 سال اخیر سرمایه‌گذاران چین به 23 برابر افزایش یافتن استحصال سیمنت در تاجیکستان از 195 هزار تن در سال 2009 تا به 4.5 میلیون تن در سال 2023 کمک کردند. تاجیکستان از خطر آبشوی یک سوم پریاخ های طبیعی آسیای مرکزی تا سال 2050 هشدار داده است که برای امنیت آب و غذا و انرژی میلیون ها مردم منطقه خطری جدی خواهد داشت. بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در نشستی سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیم که در باکو برگزار شد اظهار داشت. پیشگویی می شود که تا سال 2050 یک سوم پریاخ های طبیعی آسیای مرکزی کاملا آب شوند. وی با ذکر آن که در تاجیکستان بیش از 14 هزار پریاخ طبیعی موجود است که 60 درصد منابع آبی آسیای مرکزی را تامین می کند افزود: بحران هایی که در نتیجه آبشوی پریاخ ها به وجود می آیند می توانند به امنیت آب، غذا و انرژی تمام منطقه تهدید کنند. شیرعلیزاده یادآور شد که طی 30 تا 40 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 1000 پریاخ طبیعی آب شده است. در این راستا ماساتسوگا اساکاوا رئیس بانک آسیایی رشد اعلام کرد که برای حفظ پریاخ ها و رشد استوار کشاورزی 3.5 میلیارد دلار اختصاص داده می شود. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان می شنوید. با ما همراه باشید. موضوع رو آوردن تاجیکستان به اقتصاد سبز را در تهیه همکارم نیکورز میشنوید.
از چند پیش در تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه بحث اقتصاد سبز در پیروی با کشورهای پیشرفته دنیا مطرح شده است. این موضوع چی در صحبت‌های رسمی و چی در بحث‌های کارشناسی بارها بارها مورد تاکید قرار گرفته و عنوان شده است که تاجیکستان از امکانات‌های زیادی برای برنامه‌ریزی و راه‌اندازی اقتصاد سبز برخوردار است. در همین ارتباط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد عنوان کرد که تاجیکستان با 93% مناطق کوهستانی در برابر تغییر اقلیم آسیب پذیر است. او ضمن سخنرانیش از ضرر رسیده از آفات طبیعی، آبشوی پریخا، کاهش آب رودخانه ها و تاثیر منفی این همه عامل ها به نیروی برق آبی، اقتصاد، صناعت و کشاورزی و همچنین محیط زیست نیز یادآوری کرد. به گفته امام علی رحمان، راه درستی حل مشکلات مربوط به تغییر اقلیم گسترش روند اقتصاد سبز است و تاجیکستان تلاش میکند که از طریق استراتژی یا برنامه عمومی رشد اقتصاد سبز 2037 به این هدف و این مقصد برسد. رئیس جمهور تاجیکستان در این زمینه از جمله گفت:
تاجیکستان یکی از دولت‌های دارای ذخیره‌های بزرگ استحصال نیروی برق از لحاظ اکولوژی تازه میباشد. چنانکه بارها تاکید کردم، حالا 98% برق در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده میشود و از روی این نشان دهنده یعنی فایض استحصال انرژی سبز کشور ما در جهان جای ششم را اشغال می‌کند. تا سال 2050 50% یعنی کم کردنشان در کار، ما 98 قریب 100% انرژی سبز استحصال میکنیم. از روی کم بودن حجم پرتو گازهای گلخانه‌ای نیز تاجیکستان در یکی از جاهای بالاترین قرار دارد. در خدمت تاجیکستان در مسائل گلوبالی اقلیم بسیار بسیار ارزشمند است. نمیدونم این نشان دهنده حال بعضی کشورها گردم چقدر از لحاظ همین هم سرمایه جلب میکردن، هم اقتصادیات کارخانه های صنعتی لیسنس می گرفتن، هم با بازار جهانی محصولات که اقتصادی سبز را جاری میکردن. در صورت استفاده نیروی برقی تازه در کشور استحصال شونده، در واسطه نقلات برقی میتوان طلبات مملکت را از محصولات نفتی کاهش داده، با این وسیله به حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت مساعدت نمود. در رابطه با این به وزارت صنعت و تکنولوژی های نو و نقلات سپارش داده می شود که جهت در داخل کشور برآماندن استحصال واسطه نقلات برقی تدبیرهای مشخص اندش. سالهای بود که سالهای اولی که ما اجازه دادیم امتیازا تا 93,000 نقلات در یک سال وارد شد. اگر باید داشته باشیم، من بعضن گپای سخنهای هم گفته بودم، بعضن اعضای حکومتی مفکورهای بیروکراتی داشته که از همه حساب درآمد گیریم، از حساب وای کنیم. اناکن مردم سیر شده حساب است. از ماشینهایی که اونا وای کردن دیدن که زیانش چی است، فایدهش چی است. حاضر صورت وارد شدن ما تکنولوژی ماشین های افتوماشین های نو 50% واردات تکنه از شمار کم شد. 30,000 35,000 29,000 افتوماشین های نو وارد شده ایستاد است. این خوب است. یکی حجما نگاه کنید اون از بیرون وارد شده. اگر ما وزارت صنعت حکومت جمهوری با شرکت های وای پیشرفته وای همکاری کنیم، بازار است برای ما، بازار است. 30,000 این یک کارخانه صنعتی را طلبات شد قانه می کند. برای چی در اینجا تشکیل دارد؟ استحصال چاره‌جویی کردن مدن. این چونه جهت تبلیغ و معرفی کردن برتری اکولوژی محصولات صنعتی با استفاده از انرژی سبز استحصال گردیده کشور ضرور است که کارخانه های وطنی برای پیش گرفتن سرتیفیکات استحصال سبز از مقامات مخصوص گردانیده بین المللی چاره‌جویی نماید.
در راستای اهمیت اقتصاد سبز، عبدالرحمن کریموف کارشناس مسائل اقتصادی تاجیکستان چنین میگوید:
البته به نظر ما که ما فراوان انگیش که داریم، البته استفاده هر روزه نه، استفاده همه ساله نه، در مورد همین کاهش یافتن یا که مساله های روی کار آمدن یا مساله های نارسایی آب میتونه استفاده بود، یعنی که در اساس انگیش یک نیروی برقی هم باید که سازمان داد که در مورد امنام حالت ها استفاده برده شد.
بر ترتیب با هدف گذاشتن به اقتصاد سبز در چند سال اخیر در تاجیکستان چندین سند و حجت رسمی به تصویب رسیده است که استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم تا سال 2003، استراتژی رشد اقتصاد سبز برای سالهای 2023-2037 از جمله آنها هستند. بعد این ترتیب حکومت تلاش دارد با جلب سرمایه و فناوری به اقتصاد سبز به هدفهای خود در زمینه یاد شده برسد. اما مشکلات نیز در این زمینه وجود دارد. از جمله عنوان می شود که یکی از این مشکلات کمبود بودجه و مبلغهای مالی است. در همین رابطه و در ارتباط با راه اندازی اقتصاد سبز تاکید شده است که حجم مبلغها برای اجرا کردن مرحله اول استراتژی رشد اقتصاد سبز برای سالهای 2023-2037 $202.1 میلیارد است. هرچند در زمینه مالی سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای به تاجیکستان کمک‌های می‌کنند، اما به هر حال در این زمینه نگرانی‌های وجود دارد. چنانچه بانک اروپایی تجدید و رشد سال گذشته اعلان کرد که با مبلغ $50 میلیون در زمینه اقتصاد سبز در تاجیکستان سرمایه گذاری خواهد کرد. هدف این طرح افزایش معیارهای بهره‌وری انرژی و منابع‌ها و تشویق قرضگیرندگان با سرمایه گذاری در فناوری‌های از نگاه اکولوژی یا زیست محیطی تازه و نوآورانه و در مجموع اقتصاد سبز است. همزمان با این بانک آسیایی رشد نیز امسال اعلان کرد که طرح‌های قوی برای اجرای اقتصاد سبز در تاجیکستان دارد.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.90 درهم معامله می‌شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می‌سپاریم.
منم من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای افسرده جانم، بی دلی بی حاصلی
خداوند مهربان. و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با صلوات بر محمد و آل محمد، گفتار نبوتی سیره نبوی را از صدای خراسان و از مرکز پخشان در شهر مشهد مقدس آغاز میکنیم. این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بله دوستان، با افتخار برنامه سیره نبوی را دنبال میکنیم که از آغاز سال نو هجری شمسی 1404 و ماه شریف رمضان پخش آن شروع شده و درباره پهلوهای مختلف زندگی و آموزه های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند. این برنامه اساساً کارشناس محور است و بخش های مختلف تحولات مربوط به روزگار و آثار حضرت محمد مصطفی ختم مرتبت را بازگو می نماید.
مطالبی خدای در دین مصطفی محبوب ربنای بابای ما محمد بابای ما محمد مسقرقی گناهم هرچکی عذر خواهم پش مرده چون گیاهم بارانی ما محمد بارانی ما محمد هر دم سلامی بهد بر روح پاک احمد نامش چی خوش محمد صلوات بر محمد.
رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصیتی بود که در اکثر امور اعتدال و میانه‌روی را رعایت کرده و توصیه می‌نمودند، حتی در مسائل فردی و جزی امثال مثلا غذا خوردن نیز این موردها در سیره نبوی مشاهده شده است و پیرامون این ویژگی آن بزرگوار در تاریخ مطلب‌های زیادی روایت و نشر شده است. با ذکر این مطلب می رویم به سراغ صحبت‌های کارشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی و مردم شریف تاجیکستان، در جلسه گذشته درباره سودازیستی و کمخوری پیغمبر اکرم برای شنوندگان بیان کردیم. اینک چند تا روایت در ادامه همون جلسه گذشته برای پرخوری و اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ وقت با شکمی سیر نخوابیدن برای شنوندگان بیان می‌داریم. رسول خدا از غذایی که بر طبق و مانند آن و همچنین در ظرف خیلی بزرگ گذاشته می‌شد نمی‌خوردند و نان سفید نازک سبوس گرفته شده را اصلا مایل نمی کردن و نمی خوردن. از عایشه روایت شده است که هرگز میگه چنین نشد که رسول خدا شکمش را با زیاد خوردن پر کرده باشد. امام زین العابدین می فرماید که در رابطه با بحث این که رسول الله چی قدر مثلا غذا می خوردن و چی مقدار غذا براشون می آوردن، می فرماید که مقدار حلوا برای رسول خدا آوردن ولی آن حضرت از آن نخوردن. گفته شد آیا خوردن آن حرام است؟ حضرت فرمودند که نه حرام نیست، ولی دوست ندارم خود را با این طور غذاها عادت بدهم. سپس این آیت الهی را تلاوت کردند، نعمت های پاکیزه خود را در زندگی دنیاتان که صرف نکنین. حضرت علی کرم الله وجهه در وصف پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین میگوید: از دنیا به قدر حاجت بسنده کرد و چشم ها را به دنیا خیره نکرد. از نظری پهلو خرابترین و لاغرترین و از نظر شکم گرسنه‌ترین آنها بود. همان رسول خدا بروی زمین غذا می خورد و به مانند بندگان می نشست و کفش خود را با دستش می دوخت و لباسش را خودش مثلا تمیز می کرد، پاک می کرد و با الاغ یا خر سوار می شود و دیگران را نیز کنار خود سوار می کرد و چون دید پرده در خانه اش تصویر دارد و یکی از زنانش فرمود این پرده را از چشم من پنهان کن، چون هر وقت با آن نگاه میکنم به یاد دنیا و زیباییش میافتم. این از خصوصیات زندگی پیغمبر اکرم. یکی دیگر از صفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انجام کارهای شخصی است. پیامبر اکرم با اینکه از جهت معنوی دارای مقامات بود و از جهت اجتماعی در عمق قلب مسلمانان و مؤمنان جای داشت، همه پیغمبر خدا را دوست می داشتند، حتی مشرکان پیغمبر خدا را دوست می داشتند و هم در خانواده از احترام خاصی برخوردار بود. هیچگاه دوست نمی داشت که دیگران کارهای شخصی آن حضرت را انجام بدهد، بلکه خود در انجام و ادامه داشتن مستقل بودند و در انجام کارهای شخصی سعی تلاش می کرد و کوشش می کرد که کارهای شخصیش را خودشون انجام دهد و با این رویش به شخصیت دیگران احترام می گذاشتند و همچنین خود را از دیگران برتر نمی دانستند و هم دست تکیه به خود را به دیگران می آموختند. یعنی هر کاری که حضرت انجام می داد به اصحاب می گفت که این عمل را انجام دهید. دایلمی در کتاب ارشاد القلوب چنین روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم لباسش را، کفشهایش را خودش می دوخت و گوسفندان خود را خودش می جوشید، با بندگان، بردگان و بندگان و کنیزان غذا می خورد و بر زمین می نشست بدون اینکه از این کارها شرم بدارد. نیازهای خانه‌اش را از بازار خودش می رفت می خرید و برای اهل خانواده‌اش می آورد. همچنین نقل شده است که در مسافرت که رسول خدا با گروه چندین ساعت راه رفته بودن و آثار مثلا درماندگی در سواره ها و مرکب ها نمایان شده بود. قافله و کاروان در مکانی که چاه پر از آب داشت فرود آمدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتر خود را خوابانید و پیاده شد. تمام اصحاب پیش از هر کار تصمیم داشتند که خود را به آب برسانند و مقدمات نماز را آماده کنند. رسول خدا پس از پیاده شدن به طرف آب روانه شد، ولی راه نرفته بود که به هیچ سخن به طرف چی مرکب خود بازگشت. اصحاب و یاران با تعجب با خود گفتند آیا اینجا را برای فرود آمدنی که ما آب میخوریم وضو میگیریم رسول خدا قبول نکردند؟ چشم ها مراقب و گوش ها منتظر شنیدن فرمان بود. تعجب جمعیت هنگام زیاد شد که دیدن همین که به شتر خود رسید زانوبند را برداشت و زانوهای شتر را بست و برگشت به طرف آب. یارانی حضرت حیرت زده شدن و پرسیدم ای رسول خدا، چرا ما را دستور ندادی تا این کار را برایتون انجام بدهیم و خودت زحمت نکشی؟ ما که با کمال افتخار و افتخار میکنیم که برای این حضرت خدمت کنیم. رسول الله فرمودند که در جواب آنها هرگز از دیگران در کارهای خود کمک نخواهید و به دیگران تکیه نکنید، گرچه برای یک ذره، یک ثانیه، یک مسئله باشد. برادران و خواهران شنونده، این از پیغمبر خدا شخصیتی که خداوند متعال برترین مخلوق خودش، برترین بنده خودش قرار داده است و در قرآن کریم توصیه و وصفی که بر پیغمبر ما شده است بر هیچ پیغمبر نشده است. این همه وصف رحمت للعالمین و این لکه لعلا خلوق عظیم، این همه آیات و که خداوند متعال در شان و مرتبه پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی بیان کرده است، در هیچ پیغمبر این همه مثلا صفات رو بیان نکرده است. و پیغمبری که هم مشرکان دوستش می داشتن، هم مؤمنان، هم مسلمانان، از کودک خردسال تا بزرگسال، زمانی که در مکه بود و مشرکان نمی خواستن که او تبلیغ دینش رو بکند، و اما به عنوان محمد امین او را قبول داشتن. یکی دیگر از صفات های پیغمبر اکرم آرایش ظاهری بود، یعنی ظاهرش را توجه میکرد، به ظاهر و لباس و تمام بدن خودش توجه میکرد. توجه و عنایت به آرایش ظاهری و زیبایی جسم از برنامه های همیشگی پیغمبر گرامی اسلام بود. آن حضرت هیچ گونه منافات بین توجه به باطن و رسیدگی به ظاهر نمیدید. توجه آن حضرت به تهذیب روح، پاکیزه کردن روح و عبودیت الهی آن حضرت را از نیتها به زیبایی ظاهری باز نمیداشت. برای مثلا نمونه مثال بیاریم، بوی خوش استعمال میکردن، مویشان را شانه میزدن، لباسشان همیشه تمیز و زیبا بود. هنگام خارج شدن از خانه به آینه نگاه میکردن و هر وقت طهارت میکردن مسواک میکردن. رنگ کفش خود و لباس آن حضرت با هم چی هماهنگ بود. یعنی مثلا اگر لباسش سفید بود کفش سفید میپوشید و سلیقه‌ای که بر سر می‌گذاشتن با قامتش براندازندگی خاص می‌داد و بر جذبه و ابهت آن حضرت می‌افزود. خود حضرت می‌فرماید که ان الله جمیل و یحب جمالا، همان خداوند متعال زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. ان شاء الله در جلسه آینده بعضی دیگر از صفات هایی که بر پیغمبر اکرم موصوف است برای شنوندگان بیان می‌داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان همراه، شما گفتاری سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید. انشالله که مورد استفادتان قرار گرفته باشد و آموزه های پیامبر گرامی اسلام در بخش های مختلف زندگی ما و شما تأثیر خود را بگذارند. با صلوات بر محمد و آل محمد از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنیم. در پناه خدای متعال باشید.
صلوات علی محمد. حكمان أهل بذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلي كذا رحمة ربي في رسولي لك جاءت من تخوم العرش تزهو وإلى الدون يستفاد كلما جاء ظلام غرة محالي شرك حكما أهل بذول لن أباءت للأنام للأنام دين تخلي.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اشتراک در فرم سطح بلند تحت عنوان آسیا مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم، متحد شوی برای شکوفایی عمومی. راه اندازی پرواز مستقیم از تاجیکستان به شیراز بزودی. و تمجید از رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از ظرفیت های عظیم نیروگاه برقی آبی راغون. به نام خداوند بخشنده مهربان درود و صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در شهر سمرقند امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا شرکت و سخنرانی کردند. به نوشته سامانه خاور، محترم امام علی رحمان رشد مستمر روابط با اتحادیه اروپا در سطوح دو جانبه و چند جانبه را یکی از اولویت های سیاست خارجی تاجیکستان اعلان کردند. تأکید شد که نقشه راه برای تعمیق روابط آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا یک سند کلیدی است که همکاری های بین منطقه‌ای را تنظیم می کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در خصوص وضعیت همکاری های تجاری و اقتصادی بین کشورهای آسیا مرکزی و اتحادیه اروپا گفتند که هدف ما توسعه بیشتر صادرات محصولات از تولید کنندگان تاجیکستان به بازارهای اروپایی از جمله استفاده از امتیازات تجاری متقابل است. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در خصوص منابع طبیعی تاجیکستان، امکانیت‌های صنعتی، انرژتیکا و کشاورزی اظهار داشتند که تاجیکستان علاقمند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، معرفی فناوری‌های نوین اروپایی و استفاده از تجربیات شرکت‌های معتبر است. مشارکت اتحادیه اروپا در تأمین مالی طرح‌ها در زمینه‌های انرژتیکا، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و زیرساخت‌های ارتباطی مهم تلقی شد. تأکید شد که موضوع توسعه انرژتیکا با در نظر گرفتن تقاضای فزاینده برق روز به روز اهمیت بیشتری پیدا میکند و از این رو که از مسیرهای امیدوار کننده در منطقه ما همکاری در زمینه انرژتیکا سبز است. امام علی رحمان افزودند که برای تاجیکستان بخش انرژتیکا یعنی منابع تجدیدپذیر انرژتیکی که شامل نیروگاه‌های آبی نیز می شود نه تنها برای تأمین نیازهای ملی اجتماعی اقتصادی بلکه برای توسعه بیشتر همکاری های منطقه‌ای مهم است. رئیس جمهور با یادآوری از سهم اتحادیه اروپا در ایجاد و تجدید ظرفیت های تولید انرژتیکا سبز در تاجیکستان بر مشارکت موفقیت آمیز کشور در اجرای طرح‌های نیروگاه‌های برق آبی نارگ، سبزار و قیراقون تأکید کردند. از اتحادیه اروپا خواسته شد تا به صورت دو جانبه یا در چارچوب ابتکار دروازه‌های جهانی در ساخت و نوسازی تأسیسات برق آبی که نمونه از اقتصاد و انرژتیکای سبز هستند مشارکت کند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشتند که بر اساس استراتژی توسعه اقتصاد سبز تا سال 2032 انرژتیکا را در کشور به طور کامل از منابع تجدیدپذیر تولید خواهیم کرد و تا سال 2037 تاجیکستان را به یکی از کشورهای سبز تبدیل خواهد کرد. سفیر افغانستان در تاجیکستان از پیشروی‌های طرح منطقه کاسا 1000 استقبال کرد، اما افزایش ناامنی ها در پی شروع مرحله اجرای این تر در قلمرو افغانستان را از احتمال دور ندانستند. محمد ظاهر اغرب در صحبت اختصاصی با سپوتنیک تاجیکستان گفت که پیشروی تمام طرحهایی که مربوط به افغانستان، رشد اقتصاد و بهبود شرایط زندگی در این کشور هستند استقبال میکند. این طرح ها مربوط به یگان گروه سیاسی نیست، مربوط به منافع ملی افغانستان است که هر حکومت موظف به پیاده کردن آن است، چی طالبان باشد، چی جمهوری و چی ما، گفت محمد ظاهر اغرب. طرح خط انتقال برق آسیا مرکزی، آسیا جنوبی یا کاسا 1000 که سال 2016 شروع به اجرا کرد قرار است 13000 مگاوات یا 5 میلیارد کیلووات ساعت برق را سالانه از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان انتقال دهند. رئیس سابق شهر کانبادان بازداشت شد. عبدالسلام تختسونزاده در آغاز سال جاری به سبب به کار دیگر گذشتن از منصب رئیس شهر کانبادان برکنار گردیده بود. این منصبدار سابق بلندپایه مقام شهر کانبادان بازداشت شد. خبر بازداشت او را منابع از مقامات حفظ حقوق در ولایت سوخت با سپودنیک تاجیکستان تصدیق کردند. سابق رئیس شهر کانبادان در پایان ماه فورال از حدود کشور ازبکستان بازداشت گردیده، ضمن در بازداشتگاه موقت در شهر خوجند نگهداری می شود، گفت منبع. اورسولانا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از ظرفیت های عظیم نیروگاه برقی آب راغون تاجیکستان تمجید کرد. اورسولانا فون در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا طی سخنرانی خود در همایش سطح عالی آسیا مرکزی در خط مقدم چالش جهانی اقلیم اتحاد برای رفاه مشترک تأکید کرد که به همین دلیل اتحادیه اروپا در حال سرمایه گذاری در انرژیتیکای پاک در سراسر منطقه است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا یادآور شد که به عنوان مثال باید به نیروگاه عظیم برقی آب راغون در تاجیکستان و نیروگاه برقی آب کامباراتا در قرقیزستان اشاره کرد که نه تنها انرژی کافی برای کشورهای خود تولید میکند، بلکه انرژیتیکای آنها برای صادرات به سراسر آسیا مرکزی نیز هدایت میشود. اورسولانا فون در لاین تأکید کرد که نیروگاه ها انرژی را برای صنعت استراتژیکی جدید از جمله فناوری های مواد خام تأمین خواهد کرد و افزود نیروگاه ها به تأمین برق کریدورهای حمل و نقل ما کمک میکند که امروز درباره آن بحث کردیم. آنها به تولید هیدروژن پاک میتواند به خارج از کشور صادر شود کمک خواهد کرد. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تأکید کرد که این طرح ها به نفع همه خواهد بود. اورسولانا فون در لاین تأکید کرد که آنها استقلال انرژی ما را تضمین میکند، روابط تجاری را بهبود میبخشد و برای کل سیاره ما از نظر آب و هوا و حفظ طبیعت مفید خواهد بود. فرودگاه بین المللی شیراز بزودی با کمک بخش خصوصی پرواز مستقیم تاجیکستان به شیراز را برقرار میکند. محمد ثابت اخلیدی مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی استان فارس ایران با اعلام این خبر گفت تاجیک ها علاقه خیلی زیاد به ایران دارند و خود را ایرانی میدانند و افزود از سوی دیگر ما در استان فارس در دو حوزه فرهنگی، ادبی و سلامت تجربه های زیادی برای گفتن داریم. استان فارس یکی از قطب های گردشگری سلامت است. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی استان فارس تأکید کرد که قرار بر این شد تا این ظرفیت در حوزه جذب توریسم، توریسم فرهنگی، ادبی و توریسم سلامت استفاده شود. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنعت دستی استان فارس در همین راستا فرودگاه بین المللی شیراز بزودی با کمک بخش خصوصی پرواز مستقیم تاجیکستان به شیراز را برقرار میکند. رئیس جمهور اسلامی ایران معاون پارلمان خود را به دلیل سفر پرهزینه به قطب جنوب از کار برکنار کرد. مسعود پزشکیان در حکم برکناری شهرام دبیری نوشت دوستی دیرین و همکار و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت 14 مانع از آن نیست که پایبند به صداقت، عدالت و وعده هایی که به مردم دادیم مقدم داشته شود. بنابر این از ادامه همکاری با شما در دولت 14 معذوریم.
دو هفته پیش بود یکی از اولین حواشی سیاسی سال جدید که در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفت، سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به جنوبی ترین نقطه زمین بود. ماجرا از انتشار برخی تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد آغاز شد. عکسایی که می‌گفت آقای دبیری در مسیر قطب جنوب است. سفری که به گفته برخی رسانه ها با هزینه بین 8 تا 36 هزار دلاری همراه بود. بعد از چندین روز گمان زنی، حالا با قطعی شدن اخبار مربوط به این سفر، آقای پزشکیان در حکمی آقای شهرام دبیری را از معاونت پارلمانی برکنار کرده. آقای پزشکیان گفته با توجه به فشارهای اقتصادی بر مردم، سفرهای پرهزینه تفریحی مسئولان حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه نیست. اما واکنش مردم به این بررسی و دستور آقای رئیس جمهور،
کار درستی بوده و حال نظر شما بوده کار درستی بوده.
باید شبیه ما زندگی کنن.
100% باید اینجا باشه. این ملت زندگی کنن. هر چی ما میخوایم زندگی کنیم اونا باید این ما باشه.
چرا؟
چرا چون باید توی یه مملکت زندگی میکنیم.
شبیه مردم باشه که بتونن درکشون کنن، بهشون رسیدگی کنن. وقتی سبک زندگیشون شبیه اونو نباشه، نه درک میشن، نه میتونن رسیدگی کنن.
مسئولین باید این مردم زندگی کنن دیگه.
این که مسئولین شبیه مردم باشن باعثشون همدلی بیشتر بشه.
رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، گزارش همکارم رنجبر رو شنیدید. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همزمان با 5 اپریل روز جهانی کودک فلسطین، خواستار محافظت از جان کودکان و محاکمه سران رژیم صهیونیستی شد. جنبش حماس در بیانیه اعلان کرد با گذر زمان جنایت های رژیم صهیونیستی ضد کودکان فلسطینی متوقف نشده است و ما خواستار محاکمه سران این رژیم هستیم. این جنبش تاکید کرد از زمان آغاز تجاوزها ضد نوار غزه تا کنون 19,000 کودک فلسطینی شهید شدند. همچنین 39,000 کودک در غزه پدر یا مادر خود را یا هر دوی آنها را از دست دادند. در این بیانیه آمده است که فرار از مجازات رژیم صهیونیستی در سایه سکوت بین المللی منجر به افزایش جنایت این رژیم ضد کودکان در نوار غزه می شود. از سازمان های حقوقی می خواهیم که در رسوای جنایت رژیم صهیونیستی به مسئولیت های خود عمل و در راستای محافظت از کودکان غزه اقدامات جدی اتخاذ کنند. این خبر در حال منتشر می شود که اخیراً آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا درباره وضعیت انسانی در نوار غزه اعلان کرد. 51% از جمعیت این منطقه را کودکان تشکیل می‌دهند. این آژانس هشدار داد که کودکان بیشترین قربانیان حملات هوایی رژیم صهیونیستی هستند و از زمان اثرگیری جنگ در 18 مارس گذشته به طور میانگین روزانه 100 کودک در غزه کشته یا زخمی شدند. همچنین فیلیپ لازارینیک کمیسر آنروا گفت به شهادت رسیدن و زخمی شدن روزانه حداقل 30 کودک در نوار غزه از ابتدای اثرگیری حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه بسیار دردناک است. گزارشگر سازمان ملل متحد گفت که آنچه در غزه می گذرد جنگ نیست بلکه کشتار جمعی است و از جان فلسطینی ها هیچ حمایت نمی شود. گزارشگر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در سرزمین های فلسطینی به شبکه الجزیره گفت آنچه در غزه می گذرد جنگ نیست بلکه کشتار جمعی است و در آنجا از جان فلسطینی ها هیچ حمایت نمی شود و افزود شواهد مربوط به قتل امداد رسانان در نوار غزه به دست نظامیان رژیم صهیونیستی پنهان شده است. البانزه تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی هیچ گونه محدودیت یا ضوابطی برای کشتن فلسطینی ها در غزه قائل نیست. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به فیلم ادعای ترامپ درباره حمله به نیروهای انصار را گفت امریکا غیر نظامیان را هدف قرار داده است. یحیی سری تاکید کرد که این یک تجمع قبیله‌ای بود.
تجاوز دوباره آمریکا به شمال یمن. در آخرین حمله جنگنده‌های آمریکایی دو مرتبه منطقه کهلان در شرق صعده را بمباران کردند. حملاتی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید از موفقیت آمیز بودن آن گفته. مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
ما فرماندهان اصلی یمنی‌ها، مقر فرماندهی، مراکز ارتباطی، کارخانه‌های اسلحه‌سازی و برخی تأسیسات ساخت قایق‌های بدون سرنشین را هدف قرار دادیم.
رئیس جمهور آمریکا هم در فضای
فضای مجازی با انتشار تصاویری از موفقیت آمیز بودن حملات به یمن گفته. ترامپ ادعا کرده تجمع نظامیان یمن را هدف قرار داده. با این حال کاربران فضای مجازی این ادعا را رد کردند و گفتند این تجمع‌های قبیله‌ای است که در یمن و در فضای باز برگزار می‌شود و کشتار غیر نظامیان تنها دستاورد حملات به یمن است. علی‌رغم ادعای آمریکایی‌ها، شبکه تلویزیونی CNN ناموفق بودن حملات این کشور به یمن را فاش کرده.
هزینه 1 میلیارد دلاری حمله آمریکا به یمن تأثیر محدودی بر یمنی‌ها داشته.
حملات ناموفق و البته پرهزینه آمریکایی‌ها که تیتر رسانه آمریکایی نیویورک تایمز هم شده. شبکه تلویزیونی CNN فاش کرده دولت آمریکا از موشک‌های کروز دوربرد، بمب‌های هدایت شونده و موشک‌های تاماهاواک استفاده کرده و همین موضوع باعث شده حمله به یمن تنها طی 3 هفته صدها میلیون دلار هزینه روی دست آمریکا بگذارد. حملاتی پرهزینه که چند مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به CNN گفتند ناموفق بوده.
یمنی ها قادر هستند سنگرهای خود را تقویت کنند و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی خود را حفظ کنند. بسیار دشوار است که بتوان انبار تسلیحاتی یمنی ها را شناسایی کرد.
حالا دبیرکل جنبش انصارالله یمن به آمریکایی ها هشدار داده و گفته دست از حمایت از رژیم صهیونیستی بردارند. سید عبدالملک بدرالدین، دبیرکل جنبش انصارالله یمن:
دست از حمایت از دشمن اسرائیلی بردارید. حمایت از جنایات اسرائیلی برای شما هزینه خواهد داشت.
مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
در همین حال دبیر کل جنبش انصارالله یمن با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا در منطقه تأکید کرد که ملت‌های عرب نباید در قبال وضعیت کنونی فلسطین سکوت کنند. سید عبدالملک الحوثی، دبیر کل جنبش انصارالله یمن، با اشاره به اینکه حملات آمریکایی‌ها در برخی روزها به بیش از 90 حمله می‌رسد تأکید کرد. تجاوزات آمریکا علی‌رغم تشدید آنها در مرحله اخیر شکست خورده و تأثیر منفی در توان نظامی یمن نداشته است. الحوثی تجاوز آمریکا نتوانسته از عملیات نظامی در حمایت از مردم فلسطین را متوقف کند و همچنین قادر به محافظت از عبور کشتی های رژیم صهیونیستی از دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عمان نبوده است. در همین حال محمد البختی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، جمعه شب تأکید کرد که هیچ نیازی به مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا وجود ندارد. وی تأکید کرد که اگر آمریکا و اسرائیل خواهان تشدید درگیری باشند ما آماده ایم. البختی همچنین افزود عملیات ما تا زمان متوقف خواهد شد که توافق برای پایان جنگ ضد غزه اجرا شود. آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و تلاش برای شکستن محاصره دریایی اعمال شده ضد این رژیم توسط یمن، حملاتی را به غیر نظامیان یمنی انجام می‌دهد که تاکنون ده ها شهید یا زخمی بر جای گذاشته است. جنگ تریفه‌ای دونالد ترامپ با بیشترین تأثیر بر صدر کشورهایی که دارای بیشترین مراودات تجاری با آمریکا هستند در حال آغاز شده است که دوستان آمریکا در اروپا هم از آن در امان نمانده‌اند. گزارش همکارم قاسمزاده از لندن. شما به ترتیب صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، جاناتان رینولدز وزیر بازرگانی و مشاغل انگلیس، کایر استارمر نخست وزیر انگلیس و تینا مکنزی معاون کنفدراسیون مشاغل کوچک در انگلیس را خواهد شنید. Important days
in the history of our country. جنگ تعرفه‌ای ترامپ با بیشترین تأثیر بر 100 کشوری که دارای بیشترین مراودات تجاری با آمریکا هستند در حالی آغاز شده است که دوستان آمریکا در اروپا هم از آن در امان نماندند.
اتحادیه اروپا 39% بر کالاهای آمریکایی تعرفه بسته. ما 20% بر کالاهای وارداتی آنها تعرفه بسته‌ایم.
رئیس کمیسیون اروپا تعرفه های آمریکا را دارای اثر بد فوری دانست که هزینه های میلیون ها خانوار را افزایش خواهد داد.
اروپا این نزاع را آغاز نکرده است، اما طرح قدرتمندانه برای واکنش ها تهیه شده است و از آن استفاده خواهیم کرد.
جنگ تعرفه ی ترامپ دامنگیر متحد سنتیش انگلیس هم شده است.
انگلیس 10% و ما هم 10% تعرفه بر واردات کالا از این کشور وضع کرده ایم.
تعرفه های ترامپ وزیر بازرگانی و مشاغل انگلیس را به مجلس کشاند.
ما از افزایش تعرفه ها بر کشور ما ناامید شدیم. بهترین مسیر مذاکره برای توافق تجاری با آمریکاست که تعرفه های اعمال شده بر صنایع ما لغو شود. اما اگر نشد، تمام گزینه ها را روی میز نگه می‌دارید.
نخست وزیر انگلیس اما که در میانه مذاکره با آمریکا با امید انعقاد قرارداد بازرگانی ویژه است، محتاطانه موضع‌گیری کرده.
تصمیماتی که در روزها و هفته‌های آینده خواهیم گرفت متناسب با منافع ملی و صاحبان مشاغل خواهد بود.
رسانه‌های انگلیسی وضع تعرفه‌های ترامپ را با عناوینی همچون جنگ و درد یاد کردند و صاحبان مشاغل که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا یک ضربه کاری خورده‌اند، حالا ضربه دیگری را باید متحمل شوند.
اثر تعرفه 10% و مشاغل و اقتصاد ما قابل توجه خواهد بود. ما همین الان هم با مشکلات اقتصادی مواجهیم و با این تعرفه ها بیشتر آسیب خواهیم دید.
جنگ تعرفه ترامپ در فوری ترین اثر ارزش سهام بورس لندن رو 1.4% کاهش داد و به گفته صاحب نظران از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در این کشور از دیگر پیامدهای آن خواهد بود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نگرانی ها از پیامدهای منفی سیاست تعرفه‌ای ترامپ در آمریکا افزایش یافته است. در گزارش همکارمون رجبی از نیویورک، شما به ترتیب صدای آنتون چان، اقتصاددان آمریکایی، جرمی سیگل، استاد دانشگاه پنسیلیونا، دن ایویس، فعال اقتصادی آمریکایی و کلاوس لارس، استاد دانشگاه کارولینا شمالی را خواهید شنید.
افزایش نگرانی‌ها و انتقادها از سیاست تعرفه‌ای ترامپ. روزنامه نیویورک تایمز نوشت افزایش تعرفه‌ها باعث بزرگترین سقوط بازار سهام در آمریکا بعد از دوران کرونا شده است.
تصور می‌کنه اینطوری می‌تونه مشاغل تولیدی رو که در دهه‌های گذشته از بین رفته به آمریکا برگردونه. اما این کار غیر ممکنه و اصلاً نیروی کار کافی برای این کار نداریم.
این بزرگترین اشتباه سیاست‌گذاری آمریکا در 95 سال اخیره.
این یک نبرد آخر زمانی اقتصادی و همه چیز رو به هم می‌ریزه.
همه دنیا و همینطور همه صاحب نظران اقتصادی در خود آمریکا در برابر دولت آمریکا صف کشیدند. نمی‌دانم کسانی که در کاخ سفید نشستند در چه عالمی سیر می‌کنند.
بخش قابل توجهی از همحزبی‌های ترامپ هم مخالف جدی تصمیم او برای افزایش تعرفه‌های گمرکی هستند.
من در حال دریافت انواع واکنش‌های شدید و منفی کسب و کارها بر ضد این تعرفه‌ها هستم. کاهش شدید ارزش بازار سهام واقعاً نگران کننده است. این یک حرکت خطرناک بزرگه.
نظرسنجی جدید در آمریکا نشان می‌دهد که از هر 10 آمریکایی 7 نفرشان مخالف سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپند و معتقدند این سیاست‌ها هزینه‌های زندگی مردم آمریکا را افزایش خواهد داد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم و تقدیم حضورتون می‌گردد. تفسیر سیاسی روز.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سران برخی از کشورهای منطقه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط و همکاری در زمینه‌های مختلف بر اساس باورها و اعتقادات اسلامی تأکید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با سران برخی از کشورهای منطقه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط و همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف بر اساس باورها و اعتقادات اسلامی تأکید کرد. گفتگوهای تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران با سران کشورهای منطقه دوری جدید رایزنی‌های دیپلماتیک تهران برای افزایش همکاری‌های منطقه‌ای است. رایزنی‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که کشورهای همسایه جایگاه ویژه در سیاست خارجی ایران دارند. مسعود پزشکیان در گفتگوی تلفنی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با بیان اینکه با دنبال تقویت بیش از پیش روابط با کشورهای همسایه و اسلامی هستیم گفت از گسترش همکاری های فیما بین استقبال میکنیم. رئیس دولت امارات متحده عربی نیز در این گفتگوی تلفنی گفت بسیار علاقمندم که هرچی سریعتر به ایران سفر کنم تا با یک دیگر بتوانیم به ایجاد و تقویت پلهای ارتباطی میان دو کشور و در راستای منافع متقابل و آینده روشن ملت‌هایمان کمک کنیم. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی دیگر با مشعل احمد جابر از صباح امیر کویت نیز گفت آماده هر گونه همکاری برای گسترش روابط در زمینه‌های مختلف با کویت و دیگر همسایگان در راستای تعمیق و تحکیم پیوندهای برادری و همسایگی هستیم. امیر کویت نیز در این گفتگوی تلفنی گفت کویت به دنبال گسترش بیش از پیش روابط با ایران است و در این راستا از پیام‌ها و رویکردهای سازنده و مثبت در زمینه تعمیق روابط با کشورهای همسایه و دوست استقبال می‌کند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران همچنین در گفتگوی تلفنی با عبدالله بن حسین پادشاه اردن گفت جمهوری اسلامی ایران از هیچ تلاشی برای تقویت روابط و گسترش همکاری‌ها با کشور دوست و برادر اردن دریغ نخواهد کرد. پادشاه اردن نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد امیدوارم به‌زودی بتوانیم درباره راهکارهای گسترش روابط فیما بین و تقویت همکاری‌ها در زمینه مدیریت چالش‌های منطقه‌ای گفتگو و رایزنی کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با محمد عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین افزود مشتاق توسعه بیشتر روابط با بحرین هستیم و از هیچ اقدامی برای تسهیل و تسریع گسترش همکاری های فیما بین فروگذار نخواهیم کرد. پادشاه بحرین نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد ایران و بحرین از دیر باز روابط همسایگی و دوستانه عمیق داشته اند و امروز نیز خواهان توسعه بیش از پیش روابط هستیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی دیگری با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق گفت جمهوری اسلامی ایران علاقمند به گسترش روابط در عرصه های مختلف با کشور دوست و برادر و همسایه دیرینه خود است. نخست وزیر عراق نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد امیدوارم تلاش ها به افزایش وحدت و انسجام و تقویت برادری میان ایران و عراق و همه کشورهای اسلامی منجر شود و بتوانیم با تکیه بر آن روابط اقتصادی میان کشورهای اسلامی را نیز بیش از پیش توسعه دهیم. رویکرد جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر برای افزایش همکاری با کشورهای همسایه به الگوی تأثیرگذار تبدیل شده است و بسیار از کشورهای منطقه امروز از این رویه دیپلماتی موفق پیروی میکنند. ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشورهای منطقه عامل مؤثری برای ادامه همکاری‌ها، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و دوجانبه و تقویت پیمان‌های منطقه‌ای برای مقابله با نفوذ بیگانگان خواهد بود. ایران به عنوان کشور با ظرفیت‌های متنوع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و دارا بودن نیروی انسانی توانمند، جایگاه مؤثری برای ایفای نقش در همبستگی و همکاری گسترده با کشورهای همسایه خواهد داشت. ایران همچنین دارای 7 همسایه مرزی و 10 همسایه ساحلی است که فرصت‌های بی‌شماری را برای دیپلماتیا، اقتصاد و فرهنگ ایران فراهم آورده است. وجود ظرفیت‌های گسترده و همچنین سهولت مناسبات با این کشورها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری موجب شده است دولت ایران در چند جانبه‌گرایی اقتصادی نگاه ویژه به کشورهای همسایه داشته باشد. ایران ظرفیت‌های فراوان و قابل توجه منطقه‌ای از جمله جغرافیا، فرهنگ و منابع طبیعی دارد که آن را به سوی همکاری و تعاملات درون منطقه‌ای و میان منطقه‌ای سوق می‌دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. اشتراک در فرم سطح بلند تحت عنوان آسیا مرکزی پیشروی مشکلات جهانی اقلیم، متحد شوی برای شکوفایی عمومی. راه اندازی پرواز مستقیم از تاجیکستان به شیراز بزودی. و تنجید رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا از ظرفیت‌های عظیم نیروگاه برقی آبی راغون. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتون باد.
تا که نشانه در همه جا می جویم، در همه دنیا وصف تو را می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به سریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رهت تا به سریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی، درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دم نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، بر همه کس عیان شود قصه تنهای من، قصه رسوای سالت لبریزم، با نگاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، هم بزنه مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی، درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دمی نغمه غم می خواند. در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شده قصه رسوای من، قصه رسوای من.